با اعلام ساعت 14 در ایران خوش آمد میگم به شما به این بخش خبری رادیو فردا. شنبه 28 مهر ماه 1403. من رویا کریمی مجد در 30 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود در بخش خبری ساعت 14 از رادیو فردا. همراه شما هستیم تا در کنار همکارانم با جدیدترین خبرها و تحلیل‌های روز شما رو در جریان آنچه تا کنون در جهان گذشته قرار بدیم. در این بخش خبری به آخرین واکنش‌ها به کشته شدن یحیی سنوار و پیام تسلیت آیت‌الله خامنه‌ای می‌پردازیم و نگاهی می‌کنیم به انتخابات در آمریکا. اما به سیاق همیشه پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش‌ها بریم، خبرها رو می‌شنویم از همکارم رضا جمالی که در استودیو همراه ماست.
بسیار ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اصابت یک پهپاد به اقامتگاه آقای نتانیاهو در قیصاریه در شمال این کشور را تایید کرد و گفت در زمان این حادثه نخست وزیر و همسرش در محل حضور نداشتند و به کسی آسیب نرسید. پیشتر ارتش اسرائیل از ورود 3 پهپاد از لبنان به آسمان این کشور خبر داده و گفته بود که 2 پهپاد رهگیری و منهدم شدند. هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده است. همچنین حملات هوایی متقابل اسرائیل و حزب الله در روزهای اخیر تداوم داشته و ارتش اسرائیل اعلام کرد جنگنده های این کشور روز گذشته در حمله به منطقه بنت جوبیل در جنوب لبنان یک فرمانده ارشد حزب الله به نام ناصر عبدالعزیز رشید را از پای درآوردند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز گذشته در برلین با اولاف شولتز صدر اعظم آلمان، امانوئل مکرون و رئیس جمهوری فرانسه و کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو کرد. بنابر بیانیه کاخ سفید، رهبران این 4 کشور درباره رویدادهای خاورمیانه و به ویژه پیامدهای مرگ یحیی سنوار، ضرورت فوری آزادی گروگان‌ها، پایان دادن به جنگ در غزه و اطمینان از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان گفتگو کردند. به نوشته بیانیه کاخ سفید، رهبران این 4 کشور همچنین بار دیگر حمله موشکی ایران به اسرائیل را تشدید تنش‌ها در منطقه خوانده و آن را محکوم کردند. بخشی از گفتگوهای رهبران این 4 کشور نیز به موضوع اوکراین اختصاص داشت. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 2 روز پس از اعلام خبر کشته شدن یحیی سنوار، رهبر گروه افراطی حماس، مرگ او را دردناک خواند و در بیانیه‌ای نوشت با کشته شدن او جبهه مقاومت متوقف نخواهد شد. مقاومت در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به گروه‌های نیابتی ایران در منطقه اطلاق می‌شود و آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌داند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین در پیام خود از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل تمجید کرد و آن را یادگار یحیی سنوار در منطقه توصیف کرد. در جریان یورش شبه نظامیان فلسطینی به جنوب اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته حدود 1200 نفر که اکثر آنها غیر نظامی بودند کشته شدند و حدود 250 نفر هم گروگان برده شدند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا از زمان و چگونگی پاسخ اسرائیل به حملات موشکی ایران اطلاع دارد، پاسخ مثبت داد. آقای بایدن که پیش از ترک برلین با خبرنگاران سخن میگفت، جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. ساعتی پس از اظهارات رئیس جمهوری ایالات متحده، وزیر خارجه ایران تصریح کرد که او باید در قبال تلفات احتمالی چنین حمله‌ای پاسخگو باشد. عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هر کسی که از چگونگی زمان حمله اسرائیل به ایران اطلاع داشته باشد، به نوشته او باید در قبال تلفات احتمالی پاسخگو باشد. ایران شامگاه 10 مهر ماه برای 2 بار طی 6 ماه اخیر حدود 200 موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد و اسرائیل گفته پاسخی قاطع به این حملات خواهد داد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم میگوید کشورش آماده میانجیگری میان ایران و اسرائیل است. به گزارش رویترز آقای پوتین روز گذشته با بیان اینکه روسیه با هر 2 کشور روابط کاملا قابل اعتمادی دارد گفت بسیار مایل است که این تبادل بی‌پایان حملات در جایی متوقف شود. ولادیمیر پوتین با تاکید بر اینکه ایجاد مصالحه بین ایران و اسرائیل به گفته او کاری دشوار اما شدنی است گفت اگر هر 2 طرف بخواهند روسیه آماده میانجیگری است. ایران همونطور که گفته شد شامگاه 10 مهر ماه حدود 200 موشک به اسرائیل شلیک کرد.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی.
به ساعت 14 گوش میکنید.
ادامه میدیم مجله ساعت 14 در رادیو فردا رو. اما تنها ساعتی بعد از آنکه پیام علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس منتشر شد و در اون اعلام کرد که جبهه مقاومت با کشته شدن سنوار هم توقفی نخواهد داشت، منابع خبری اعلام کردند که خانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در شمال این کشور هدف حمله پهپادی قرار گرفته. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به این موضوعات و مهمترین تحولات منطقه در 24 ساعت گذشته.
کشته شدن یحیی سنوار تنها روی یک مبل و در ویرانه خانه‌ای در رفح پایان ماجرا نبود و تنها ساعاتی پس از اعلام رسمی مرگ او، یک پهپاد خانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در شهر قیصریه را هدف قرار داد و به ساختمانی در حوالی آن برخورد کرد. هرچند این حمله پهپادی آنطور که گفته شده خسارتی به همراه نداشت و اصلا نخست وزیر اسرائیل و خانواده‌اش در آن محل نبودند. این حمله پهپادی ناکام اما دقیقاً مشخص نیست که از سوی حزب الله لبنان یا کدام سازمان شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی طراحی و اجرا شده است. از دیگر سو و در ایران، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دو روز پس از اعلام خبر کشته شدن یحیی سنوار رهبر حماس در غزه در بیانیه ای مرگ او را دردناک خواند و نوشت که به تعبیر او جبهه مقاومت با کشته شدن سنوار هم متوقف نمی شود. علی خامنه ای در عین حال حمله گروه افراطی حماس در مهر ماه سال گذشته به اسرائیل را که باعث شروع جنگ اسرائیل در نوار غزه و گسترش آن به جنوب لبنان شد، ضربه جبران ناپذیر 7 اکتبر به اسرائیل توصیف کرد. اما ساعتی پس از آنکه رئیس جمهوری ایالات متحده جو بایدن هم در اظهاراتی کوتاه گفت که از چگونگی و زمان پاسخ اسرائیل به حمله موشکی اخیر ایران آگاه است، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که آقای بایدن و هر کسی که از این موضوع اطلاع داشته باشد باید در قبال تبعات چنین حمله‌ای پاسخگو باشد. سپاه پاسداران شامگاه 10 مهر برای دومین بار در 6 ماه گذشته حدود 200 موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد و اسرائیل گفته که پاسخی قاطع به این حمله خواهد داد. از دیگر سو اما نجیب میقاتی نخست وزیر موقت لبنان اظهارات محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران را درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای گفتگو با فرانسه درباره قطعنامه 1701 شورای امنیت مبنی بر استقرار ارتش لبنان در جنوب این کشور دخالت آشکار این مقام ایرانی در امور داخلی لبنان نامید. محمد باقر قالیباف پنج شنبه به روزنامه فرانسوی فیگارو گفته بود که جمهوری اسلامی ممکن است با پاریس برای اجرای قطعنامه 1701 سازمان ملل در لبنان گفتگو کند. وزیران دفاع 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 هم شنبه درباره تشدید تنش در خاورمیانه و البته موضوع جنگ اوکراین در ناپل ایتالیا گفتگو کردند. هر دو گروه حماس و حزب الله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند، بیش از 1 سال است که با اسرائیل درگیر جنگی موازی شدند که مرگ و ویرانی برای غزه و جنوب لبنان به بار آورده و پای ایران را هم به این مهلکه کشیده است.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما همونطور که پیش از این در خبرها هم بهش اشاره شد، رهبر جمهوری اسلامی 2 روز پس از اعلام خبر کشته شدن یحیی سنوار رهبر حماس در غزه با انتشار بیانیه ای مرگ او را دردناک خواند و نوشت جبهه مقاومت با کشته شدن سنوار هم توقف نخواهد داشت. علی خامنه ای در عین حال حمله یه گروه افراطی حماس در مهر ماه سال گذشته به اسرائیل رو که به کشته شدن حدود 1200 نفر اغلب غیر نظامی و شروع جنگ اسرائیل در نوار غزه و گسترش اون به جنوب لبنان علیه حزب الله نامید رو هم ضربه جبران ناپذیر 7 اکتبر به اسرائیل توصیف کرده که به گفته آقای علی خامنه ای سنوار اون رو در تاریخ این منطقه به یادگار گذاشته. در گفتگو با علی معموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا، ساعتی پیش از او در مورد واکنش دیرهنگام علی خامنه ای پرسیدم.
به شکل کلی آقای خامنه‌ای در پیام‌هاشون در بعد از ترورهای اخیری که صورت گرفته سعی می‌کنن که جنبه اقتدار و در واقع اینکه محور مقاومت اثری نپذیرفته رو به شکل روشن روش تاکید کنند. و همین جهت حتی بیانیهشون بعد از ترور سید حسن نصرالله هم بیانیه نسبتاً آرامی و مقتدرانه بود به جهت اینکه بتونن اون وضعیت در واقع حفظ بکنن. الان هم وضعیت شبیه اون هستش. تاخیر البته ما در خصوص سید حسن نصرالله داشتیم در حدود 24 ساعت و به نظر میرسه به جهت این بود که هنوز در واقع اخبار زد و نقیزی وجود داشت و تأکید 100% نشده بود که این اتفاق رخ داده.
آیه ماموری، پیشبینی شما از آینده آنچه در منطقه اتفاق خواهد افتاد چه هست؟ با توجه به اینکه بخش عمده ای از سران گروه افراطی حماس و همینطور رهبر اصلی گروه حزب الله کشته شدن، فکر میکنید آیا به سمت پایان جنگ در غزه پیش خواهیم رفت یا حزب الله همچنان میتونه آتش جنگ رو در منطقه شعله ور نگه داره؟
امیدی وجود داره که آقای نتانیاهو ترورهای اخیر رو در واقع به نوعی به عنوان یک پیروزی نهایی تلقی بکنه و به سمت آتش بس بره، هرچند برخی از نشانه ها در واقع خلاف اون جریان رو نشون میده. تصور این که بشه این گروه های مقاومت رو به شکل کلی از بین برد تصور نادرستیه و غیر واقعی است. گروهی مثل حزب الله داره توانمندی انسانی و نظامی قابل توجهی است و با از بین رفتن چند فرمانده یا برخی تلفاتی که صورت میگیره به بدنه اصلیش ضربه اساسی وارد نمیشه. ما همین امروز شاهد بودیم که با پهباد تونستن منزل نتانیاهو رو بزنن، علی رغم اینکه ایشون در منزل نبوده به هر حال، ولی اصل این هدف یک هدف فوق العاده پیشرفته ای و نشان دهنده امکانات توانمندی های این گروه هستش. از بین بردن گروه حماس هم باز به این سادگی نیست. حماس در گذشته رهبران زیادی رو از دست داده و اتفاقا نوع انعکاسی که ترور یحیی سنوار در بین فلسطینی ها و جهان عرب به شکل کلی داشت به عکس از او قهرمانی ساخت که ممکنه ده ها سنوار دیگه و صد ها سنوار دیگر بیافرینه.
اما آقای ماموری، در بین کسانی که در حال حاضر نامشون با عنوان جانشینان یحیی سنوار مطرح میشه، یعنی خالد مشعل خلیل الحیه و موسی ابو مرزوق، همه اینها خارج از نوار غزه زندگی میکنن و تحلیلی که تا به حال در موردشون وجود داشته این هستش که کسانی اعضای حماس که خارج از نوار غزه زندگی میکنن معمولا بیشتر تمایل به مصالحه دارن تا ادامه جنگ. فکر میکنید که روی کار آمدن هر کدوم از اینها یا میتونه تغییری در وضعیت فعلی نوار غزه ایجاد کنه؟
ما تا همین حدود 2 ماه قبل که اسماعیل هنیه رهبری این گروه به عهده داشت و بعد از اون یحیی سنوار سر کار اومد، شاهد این بودیم که حماس به شدت به دنبال آتش بس بود و پروپوزال های مختلفی رو که آمریکایی ها، قطری ها، مصری ها مطرح کرده بودند رو حماس پذیرفت. طرف اسرائیلی بود که نمیپذیرفت. در زمان آقای سنوار هم باز تلاش های صورت گرفت، حماس موافقت کرد و اسرائیل بود که رد کرد. در خصوص جنوب لبنان هم باز همین اتفاق افتاد. طرف اصلی که مانع آتش بس تا کنون بوده در واقع شخص نتانیاهوست که این جنگ و این درگیری به نوعی با آینده سیاسی اون مرتبط شده و اون اصرار داره که اون رو به یک نوعی به یک پیروزی سیاسی برای خودش تبدیل بکنه تا اینکه در واقع واقعا به دنبال آزادی گروگان‌ها و یک آتش‌بس واقعی بوده باشه.
پس به این ترتیب آیا میشه به استقبال رفتن کشورهای غربی از پایان جنگ رو به نوعی تلاش برای متوقف کردن بنیامین نتانیاهو برای ادامه این جنگ دونست؟
من تصور میکنم همونطور که در آغاز عرض کردم ممکنه ترور یحیی سنوار به نوعی در واقع اون میزان رضایت خاطر رو به آقای نتانیاهو بده که بتونه از اون استفاده سیاسی کافی رو برای ادامه حیات سیاسی خودش در واقع داشته باشه و این ممکنه در واقع به این سمت کشیده بشه. یکی از پروپوزال‌های آتش بس به هر حال پذیرفته بشه. حماس همچنان پروپوزال آخر رو که مطرح شده حدود 1 ماه قبل مورد تایید قرار داده و آماده است که اون کار انجام بده و طرف اسرائیلی هم اگر پایبند بشه و این کار صورت بگیره ممکنه الان در واقع یک فرصت تاریخی برای این مسئله وجود داره و امیدوارم اسرائیل که دست بالاتر رو به هر حال در این ماجرا داره این آتش بس رو بپذیره و ما شاهد پایان جنگ به زودی باشیم.
اشاره علی ماموری به آخرین پیشنهاد آتش بس گروه افراطی حماس، عقب نشینی کامل نیروهای اسرائیل از نوار غزه، بازگشت طبیعی آوارگان به این باریکه و مبادله اسیران بدون پیش شرط های اسرائیل، در مقابل یکی از خواسته های اسرائیل در برابر این پیشنهاد آتش بس حق وتو درباره اسیران اسرائیلی هست که باید آزاد بشن و همچنین اخراج این اسیران به خارج از نوار غزه است، شرطی که مورد تایید گروه افراطی حماس تا به حال قرار نگرفته. اما در ادامه مجله خبری ساعت 14 فرصت داریم تا نگاهی کنیم به نام‌هایی که به عنوان جانشینان یحیی سنوار معرفی شدند: خالد مشعل، خلیل الحیه و موسی ابو مرزوق. این سه نامی هستند که به عنوان جانشینان احتمالی یحیی سنوار در حال حاضر در رسانه‌ها مطرح شدند. هر سه این افراد سابقه طولانی در مبارزه برای فلسطین رو در کارنامه خودشون دارن و هر سه نفر خارج از نوار غزه مستقرند. خالد مشعل 68 ساله، رئیس سابق دفتر سیاسی حماس، یکی از مهمترین نامزدهای جانشینی یحیی سنوار، به مخالفتش با سیاست‌های جمهوری اسلامی مشهوره. اون صراحتاً جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن اسماعیل هنیه در ایران خوانده، هرچند در سفر مسعود پزشکیان به قطر تصویری از ملاقات دوستانه آن دو منتشر شد. خلیل الحیه 63 ساله جانشین یحیی سنوار که اکنون در قطر زندگی میکنه، چندین دهه یکی از مقامات حماس و معاون آقای سنوار بوده. او به عنوان مسئول ارتباطات عربی حماس و جانشین دفتر سیاسی در غزه، اسماعیل هنیه رو در سفر به تهران و در شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان همراهی میکرد. او در همون آپارتمانی ساکن بود که اسماعیل هنیه در طی سکونت در اون کشته شد و رسانه‌ها اون رو به عنوان دست راست یحیی سنوار معرفی میکنن. و آخرین کاندیدا هم موسی ابو مرزوق 72 ساله است که نامش در لیست جانشینان احتمالی یحیی سنوار قرار گرفته. موسی ابو مرزوق به نفع آتش بس بلند مدت با اسرائیل صحبت کرده و از پذیرش مرزهای فلسطینی که بعد از جنگ عرب و اسرائیل در سال 1967 ترسیم شده حمایت میکنه.
رادیو فردا. به دوستان خود بگوید.
و اما یک گزارش جدید از سوی نهادی بین المللی به کشورهای جهان هشدار داده که بحران آب جامعه جهانی را با تهدیدی جدی مواجه کرده. بشنویم از همکارم هومن عسکری.
نهاد بین المللی کمیسیون جهانی اقتصاد آب با انتشار گزارشی هشدارآمیز درباره آنچه فاجعه آب توصیف شده اعلام کرده که برای نخستین بار در تاریخ بشر چرخه طبیعی این منبع حیاتی را از تعادل خارج کرده و خود را با خطری وجودی مواجه کرده است. در این گزارش مفصل که روز چهارشنبه 25 مهر ماه منتشر شد، آمده که دهه‌ها بهره‌کشی از زمین، سوء مدیریت منابع آبی و بحران گرمایش زمین، چرخه آب را در سطح جهان دچار اختلالی بی‌سابقه کرده است. چرخه آب به زبان ساده همان روند آشنای تبخیر منابع آبی، تبدیل این منابع به ابر و انتقال آن به نقاط مختلف و بازگشت به صورت بارش‌های آسمانی است. این یعنی برای نمونه تبخیر آب دریای خزر می‌تواند به بارش باران در کشور مجارستان منجر شود. نویسندگان گزارش یاد شده در بخش دیگری هشدار دادند که کوچک شدن آبادی‌های بشری، اعم از شهرها و روستاها، کمبود شدید خوراک در سطح جهان و کاهش تدریجی تولید ناخالص داخلی کشورها از جمله تبعات فاجعه آب خواهد بود. تا جایی که تا سال 2050 میلادی، یعنی حدود 26 سال دیگر، تولید خوراک در سراسر زمین بیش از 50% کاهش خواهد یافت. در ایران هم آب به طور سنتی و تاریخی فارغ از حدود متغیر مرزهای کشور در طول تاریخ دغدغه ساکنان این سرزمین بوده. آنقدری که کشیدن کاریز یا همان قنات از هزارهای دور بین ایرانیان رواج داشته و زمینهای خشک را سیراب کرده است. اما آنطور که عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، چندی پیش به رسانه اکو ایران گفت، سوء مدیریت در استفاده از منابع آبی ایران کشور را با چنان تنش آبی بی سابقه‌ای روبرو کرده که به تعبیر آقای کلانتری ایران را به سوی نابودی می‌برد.
امروز شما می‌بینین که در لایحه پیشنهادی برنامه هفتم گفتند که ما 90% محصولات کشاورزی رو باید خودکفا بشیم. یعنی برای با شرایط فعلی برای رسیدن به 90% خودکفایی، ما علاوه بر برداشت‌های موجود آب باید 40 میلیارد متر مکعب در سالم از خداوند قرض کنیم. این سیاست ها کشور رو به ورطه نابودی داره میبره.
عیسی کلانتری در همین گفتگو نمونه ای از سوء مدیریت های سالهای گذشته را چنین روایت میکند.
آقای احمدی نژاد وقتی رئیس جمهور بود تشریف بردن فیروزکوه، اونجا به سیاست‌های وزارت نیرویی که در راستای توسعه پایدار هم نبود اعتراض کردن. یعنی چه به شما چه ربطی داره کسی میخواد چاپ بزنه؟ هر کسی هر جای دلش خواست چاپ بزنه. یک شبه قیمت اجاره حفارچا 3 برابر شد.
ایران در شرایطی با آنچه فوق بحران آبی توصیف شده دست و پنجه نرم می کند که کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم کمابیش با تنش آبی روبروست. مرکز مطالعاتی بنیاد کارنگی برای صلح جهانی در گزارشی که چند ماه پیش منتشر کرده نوشته بود از 24 کشور دوچار تنش آبی در جهان 16 کشور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستند، که البته ایران یکی از این 16 کشور اعلام شده. از دیگر سو تنش آبی در حالی به عنوان یک بحران جهانی مطرح می شود که مقام‌های سازمان ملل هم هشدار دادند که این معضل می تواند حتی به جنگ و رویارویی نظامی بین کشورها بیانجامد. اینک گزارش نهاد بین‌المللی کمیسیون جهانی اقتصاد آب تأکید می کند که حکومت‌ها باید بدون فوت وقت چرخه آب را دارایی مشاع بشریت بدانند. نویسندگان این گزارش توصیه کردند که جامعه جهانی باید به یاد داشته باشد که کشورها نه تنها از طریق رودخانه ها و دریاچه ها در این منبع حیاتی شریکند، که آب موجود در جو زمین هم منبع مشترکی است که با طی مسافت های طولانی بین مردمان جهان توزیع می شود. بر این پایه گزارش نهاد بین‌المللی کمیسیون جهانی اقتصاد آب تصریح می‌کند که تصمیم هر کشور در شرایط کنونی می‌تواند در بارش‌های آسمانی در کشوری دیگر و طبیعتاً سرنوشت مردم آن کشور تأثیرگذار باشد.
گزارش همکارم هومن عسکری رو شنیدید.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
رسانه ها خبر دادند که پس از سالها کاوش، دانشگاه شیراز و دانشگاه بولونیای ایتالیا بقایای دروازه 12 متری شهر پارسه را کشف کردند. دروازه شهر پارسه و تخت جمشید که میراث باشکوه ما ایرانیان است. پروین پورمجیدیان، متخصص زبانهای باستانی در ایران، در مورد اهمیت کشف بقایای این دروازه کهن به رادیو فردا اینطور گفته.
وقتی که سال حدودا 92 شروع کردن کاوش کردن، خب بخش زیادی از محوطه اولا که زیر کشاورزی بود، یعنی دست کشاورزا بود، و کاوش اصلا از خود طلع آجوری شروع شد به خاطر اینکه کلی از آجرهای لابدار و اینا به صورت یه تپه در اومده بود. ماجرا اینجاست که دروازه ایشدار بخشش پیدا شده بود و داشتن کاوش میکردن و به خاطر همون آجرهای لابدارش خیلی معروف شده بود. الان ظاهرا به این نتیجه رسیدن که این دروازه ورودی به یک پردیس بزرگه که توش هم کاخ وجود داره، هم باغ وجود داره، و در واقع اون بخشی که توی فاصله بین آغاز پادشاهی هخامنشی از زمان کوروش تا ساخته شدن تا خود سکوی تخت جمشید تو دارش بوده، در واقع اون گپ تاریخیه پر شده. که از همون سوالی که همه میپرسیدن خب ساختار شهری اینجا چجوری بوده، آیا صرفا اینجا فقط اداری بوده، و سوالهای از این دست پاسخ به اون سوال هاست. وضعیت در واقع شهر پارسه بین دوره کوروش تا دوره داریوش در واقع با پیدا شدن این دروازه و این سازه های شهری این محوطه پر میشه و سوال های تاریخی مربوط به این دوره پاسخ داده میشه. توی این محوطه میگم دروازه ورودی به یک پردیسه. توی محوطه کلن 12 سازه پیدا شده که حالا هم شامل کاخ میشه هم دروازه، هم توی این 12 هست. و چیزی که وجود داره اینه که اشیای زیادی از این محوطه پیدا شده که حتی بخشی از این اشیا مربوط به یک کارگاهایی هستن که اشیایی که توی خود تخت جمشید استفاده شده توی این محوطه ساخته شده. بنابراین بررسی بیشتر روی این اشیا و سازه هایی که وجود داره و آزمایش های دقیق هم حتما نتایج خیلی جالبی برای ما در پی خواهد داشت.
از پروین پورمجیدیان متخصص زبانهای باستانی در ایران شنیدید. 27 مهر ماه سال 1323 سرود ای ایران با شعر جاودانه حسین گلگلاب و آهنگسازی هنرمندانه روح الله خالقی و صدای بیبدیل غلام حسین بنان اجرا شد. 80 سال شدن سرود ماندگار ای ایران زمانی است برای یادآوری اینکه در آن نه از نفرت نشانی هست و نه از خشونت، با زبانی متین و سراسر پارسی. از کیوان ساکت نوازنده برجسته تار و نویسنده مقیم تهران بشنویم.
سرگذشت این آهنگ آنگونه که در روایت آمده است، در هنگام اشغالی که انگلیس، یعنی اشغال ایران به وسیله نیروهای انگلیسی، حسین گلگلاب روزی میبیند که سرباز انگلیسی با یک فروشنده مواد غذایی که اون موقع بهش گفتن بقال، به درشتی سخن میگه و بسیار ناسزا میگه. در این هنگام یک افسر نظامی ایرانی برای پادرمیانی میان میاد و سرباز انگلیسی با گستاخی هرچی تمامتر سیلی بسیار محکمی به گونه افسر ایرانی می‌نوازد و این موجب اندوه و تأثیر بسیار زیاد همگان به ویژه حسین گلگلاب بیاد و میده پیش خالقی و ماجرا رو برای ایشون میگه. استاد خالقی بزرگ، شاگرد خلف استاد وجیبی بزرگ، میگه که راه در این است که ما این رو در ریخت یک موسیقی و ترانه در بیاریم که ماندگار بشه برای ایران.
ای خان کف سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
و اینجاست که سرود ای ایران ای مرز پرگوهر هستین پایه‌های ساخت این سرود ریخته میشه و تا امروز این سرود یکی از ماندگارترین سرودهای تاریخ ایران هست و با صدای بنان این سرود بسیار زیبا جاودانه میشه. همون گونه که ما بارها و بارها دیدیم، سرود ملی سرودی است که همان گونه که از نامش پیداست، مردم ایران و اقوام یک ملت اون رو بپذیرند و اون رو در سینه و در یاد خودشون و در حافظه تاریخی، در حافظه عاطفی، در حافظه سیاسی خودشون داشته باشند. و با قدرت تمام و با تمام نیرو من میگم که این در حافظه تاریخی و عاطفی مردم ایران به عنوان یک سرود ملی همواره یادگار مانده و خواهد ماند، برای آنکه نام ایران رو به زیباترین گونه در موسیقی و واژه ها، در زیباترین مقام موسیقیایی که دشتی نام داره بیان میکنه، ساخته شده به وسیله استاد روح الله خالقی، شعر گلگلاب و نوازندگان بسیار ورجاوندی که نامشان بر تارک موسیقی ایران خواهد درخشید تا ابد.
از کیوان ساکت نوازنده برجسته تار و نویسنده مقیم تهران شنیدید. اما سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com که در اون میتونید مهمترین خبرها و جدیدترین خبرهای ایران و جهان رو در کنار تحلیل‌هایی در مورد اون مطالعه کنید. به عنوان مثال یکی از جدیدترین خبرهای رادیو فردا در مورد هشدار دو نهاد حقوق بشری درباره احتمال اعدام یک کودک مجرم دیگر در ایران است. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای درباره احتمال اجرای حکم اعدام محمد رضا عزیزی، زندانی 21 ساله که در زمان ارتکاب جرم و بازداشت تنها 17 سال داشته، هشدار داده. در مورد این زندانی سازمان حقوق بشر ایران هم از جامعه جهانی خواسته که برای نجات او تلاش کنند. به پایان بخش خبری ساعت 14 رسیدیم، اما همچنان همراه ما بمانید.